رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. نخست سرخط خبرها.
کابینه افغانستان گفته است اعضای سارنوالی حق نظارت بر ارگانهای دولتی و خصوصی را ندارند. انفجار قوی در منطقه مزدحم مرکز قاهره 12 زخمی بر جا گذاشت. و امریکا و روسیه در موضوعات گسترده امنیت جهانی تجدید همکاری را وعده دادند.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد عقد مجوزی یک سلسله قراردادها بین رهبران چین و مسکو، تأکید توافق نامه امنیتی دو جانبه بین کابل و واشنگتن بر دوام همکاری های نظامی امریکا و افغانستان و کیفیت پایین پروژه های سرکسادی در قندهار و مشکلات ناشی از آن. در خلال این گزارش ها تبصره صدا امریکا را نیز خواهید شنید. مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدا امریکا تقدیم می داریم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. اولین جلسه مشترک کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان تحت ریاست اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور آن کشور و با حضور عبدالله عبدالله رئیس اجرایوی حکومت وحدت ملی شام سه‌شنبه در ارگ دایر شد. در آن جلسه شورای وزیران موضوعات مهم امنیتی، اقتصادی و حقوقی بحث شد. با آنکه تا اکنون مسئولین تمام وزارتخانه ها و ریاست های ادارات دولتی در مقام سرپرست کار می کنند. جزئیات بیشتر خبر از صفحه اساس.
در بحث امنیت، کابینه افغانستان وزارت امور خارجه را موظف کرد تا هرچه عاجل قراردادهای امنیتی دفاعی امضا شده میان افغانستان و ایالات متحده را به منظور تصویب به شورای ملی ارسال کند. افغانستان و ایالات متحده توافقنامه دو جانبه امنیتی را که از دیرباز انتظار آن می رفت، یک روز بعد از تحلیف رئیس جمهور جدید امضا کردند. هنوز روشن نیست که آیا ایالات متحده نیز توافقنامه امنیتی را که سفیر آن کشور در کابل امضا کرد برای تصویب به کنگره خواهد فرستاد یا خیر. در جلسه مشترک کابینه افغانستان در رابطه با تامین امنیت سرمایه گذاران خصوصی و رسیدگی به قضایای حقوقی آنها نیز بحث شد. موضوع دیگر نظارت‌های غیر قانونی ارگان‌های نظارتی دولتی از سکتور خصوصی به طور خاص سارنوال‌ها بود. مشاور حقوقی ریاست جمهوری در آن باره گفت که نظر به قانون جدید تشکیلات و صلاحیت سارنوالی، سارنوالان حق نظارت را بر ارگان‌های دولتی و سکتور خصوصی ندارند. بنابراین کابینه افغانستان فیصله کرد که اعضای سارنوالی حق نظارت بر ارگان‌های دولتی و خصوصی را ندارند و تشکیل معاونیت نظارتی لوی سارنوالی از تاریخ صدور این مصوبه از تشکیل آن اداره حذف گردد. در بحث اقتصادی، سرپرست وزارت مالیه در مورد چگونگی وضعیت مالکیت‌های دولتی با جلسه معلومات داده گفت که تا کنون در وزارت مالیه به تعداد 8775 باب جایدادهای دولتی ثبت و راجستر گردیده که در سال روان مبلغ 170 میلیون افغانی عواید بابت کرایه آن جایدادها جمع‌آوری گردیده است. بر اساس توافق انجام شده میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در حکومت وحدت ملی، جلسه کابینه ماهی یک بار تحت ریاست رئیس جمهور و هفته یک بار تحت ریاست رئیس اجرایوی دایر خواهد شد.
یک انفجار قوی در منطقه مزدحم مرکز قاهره شام شنبه 12 زخمی به جا گذاشت. خبرگزاری رسمی مصر گزارش داده است که انفجار هنگامی رخ داد که یک محکمه 7 از تندروان را به خاطر حملات دهشت افغانی به مرگ محکوم کرد. خبرگزاری مینای مصر از قول یک مقام ارشد امنیتی نقل کرده که گفته است انفجار خانه ساخت در نزدیکی محکمه تعبیه شده بود. بم خانه ساخت در نزدیکی محکمه تعبیه شده بود. محل انفجار منطقه مزدحم و نزدیک ایستگاه قطار زیرزمینی بود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
شورشیان شیعه یمن کنترل یک شهر استراتژیک و بندری را در بحیره سرخ چند ساعت پس از آن به تصرفشان درآوردند که رئیس جمهور آن کشور صدر اعظم جدید را در تلاش به راضی ساختن شورشیان و آرام ساختن نابسامانی سیاسی منصوب کرد. مقام های امنیتی تصرف شهر هودیدا را تایید کردند. شورشی های حوثی به طور عنعنوی در شمال مستقر هستند. آنان با سربازان حکومتی و سایر تندروان برای حصول کنترل بیشتر حکومت می جنگند.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید وی به طور عمیق در مورد شهر کوبانی نگران است. کوبانی شهر عمده سوریه است که جنگجویان کردی برای حفظ آن از سقوط به دست گروه دولت اسلامی در تلاشند. آقای اوباما با بیش از 20 فرمانده نظامی خارجی در یک میدان هوایی ایالات متحده نزدیک واشنگتن سه شنبه ملاقات کرد تا جنگ علیه تندروان را مورد بحث قرار دهد. براک اوباما گفت بحران در کوبانی تأکید بر تهدیدی دارد که گروه دولت اسلامی به سوریه و عراق معروض می کند. رئیس جمهور آمریکا گفت که حملات ائتلاف بر ضد تندروان ادامه خواهد یافت. وی تأکید کرد که شکست دادن گروه دولت اسلامی فقط مبارزه نظامی نیست بلکه جنگ بر ضد افراطیت است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خواستار خروج همه نیروهای خارجی از شرق اوکراین شد. آقای کری این مطلب را از سه شنبه در پاریس پس از ملاقات با سرگی لاواروف وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد. آقای کری همچنان خواستار توقف جنگ بین شورش سربازان اوکراینی و جدای طلبان تحت حمایت روسیه در نزدیک میدان هوایی دونتسک شهر در شرق اوکراین شد. او گفت که حاکمیت ملی باید در امتداد سرحد اوکراین و روسیه اعاده شود و اینکه جامعه بین المللی هر گونه همه‌پرسی استقلال را که توسط جدای طلبان انجام شود نخواهد پذیرفت.
پارلمان اوکراین روز سه شنبه به وزیر دفاع جدید آن کشور رأی اعتماد داد و به این ترتیب چهارمین وزیر دفاع از زمان پیوستن کریمیه به روسیه آغاز به کار کرد. وزیر دفاع پیشین پس از آن مجبور به کنار گیری شد که نیروهای اوکراینی در ماه آگست در جریان نبرد با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور با شکست مواجه شدند. از جانب دیگر سرگی لافاروف وزیر خارجه روسیه امروز پیش از ملاقات با همتای آمریکایی خود گفته است که کشورش آماده نیست برای برداشتن تعزیرات غرب و آمریکا با تقاضاهای گنگ واشنگتن پاسخ مثبت بدهد. دیپلمات ارشد روسیه از مقام‌های اروپایی و آمریکایی خواست تا تعزیرات بر روسیه را بدون قید و شرط رفع سازند.
پلیس هنگ کنگ اعتراض کنندگان در یک شاهراه عمده بیرون دفاتر مرکزی حکومت را بیرون راندند. جزئیات بیشتر را از صفحه حساس می‌شنوید.
پلیس صبح چهارشنبه برای برداشتن موانع ایجاد شده سوی اعتراض کنندگان از وسایل قوی استفاده کرد. چندین اعتراض کننده یا بازداشت شده به جای دیگری منتقل شد. شام سه‌شنبه پلیس با اعتراض کنندگان به طور مختصر درگیر شد. آن بن‌بست پرتنش هنگامی رخ داد که محصلین به داخل یک جاده زیرزمینی مقابل یک ساختمان حکومتی دویدند. پلیس میگوید اعتراض کنندگان می توانند در محل اعتراضاتشان باقی بمانند، اما آنان نباید جریان را ترافیک کنند یا راه عبور بس برقی میان سرک را مسدود کنند. اعتراضات در اواخر ماه سپتامبر با حضور عمدتاً محصلین شروع شد که تقاضای استعفای رهبر آن شهر نیمه مختار را دارند و همچنین تقاضا دارند تا حکومت چین بر رایدهندگان هنگ کنگی اجازه دهد مردم خودشان بدون محدودیت بر کاندیدا رهبرشان را انتخاب کنند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروع اخبار. ایالات متحده و روسیه سه شنبه به تجدید همکاری به خاطر یک سلسله موضوعات گسترده امنیت جهانی با شمول تشریک استخبارات در مورد تندروان گروه دولت اسلامی تعهد کردند. با آنکه دو قدرت بزرگ جهان به طور عمیق به خاطر بحران در اوکراین اختلاف دارند. با این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا عبارت از تجدید روابط که براک اوباما در اولین دور ریاست جمهوریش برای تحکیم رابط بین روسیه و آمریکا مطرح کرد به کار نبرد. آقای کری لحن مشابهی را در مورد مدیریت اختلافات دو کشور و تحکیم شراکت بهتر درباره موضوعات مورد توافقشان به کار برد.
و رئیس مأموریت ملل متحد برای بیماری ابولا در غرب آفریقا میگوید که وی به طور عمیقی از آن نگران است که هر آنچه که برای مبارزه با شیوع ابولا انجام شده برای توقف آن کافی نبوده است. انتونی باربورین مطلب را سه‌شنبه از گانا در افریقا به شورای امنیت ملل متحد بیان کرد. او گفت که ابولا اکنون باید متوقف شود یا اینکه جهان با بحران غیر قابل منتظری مواجه خواهد شد. سازمان صحی جهان میگوید که در یک هفته 10,000 مورد جدید ابولا تا اول ماه دسامبر توقع می رود. این بود مشروع خبرها.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال توجه شما را به گزارش های در مورد افغانستان و جهان جلب می داریم. رهبران چین و مسکو رفتند تا قراردادهایی را با شرکت‌های روسیه امضا کنند. شماری از تحلیلگران می‌گویند که عقد همچو قراردادها و همکاری‌های چین برای روسیه نفس تازه از شدت تعذیرات غرب می‌بخشد. شنون ونسن خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی از بیجینگ ارسال داشته که همکار ما سید ظفر هاشمی به توجه می‌رساند.
لیکی چانگ صدر اعظم چین به روسیه سفر کرده تا شاهد امضای بیش از 40 توافقنامه و قرارداد بین دو طرف در سکتورهای مختلف به شمول انرژی، مالی، فناوری و قرضدهی از بانک‌های چین به روسیه باشد. هانگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد عقد این قراردادها بین دو کشور صحبت می‌کرد. او گفت که رهبران دو کشور در مورد موضوعات متعدد اظهار نظرهای عمیق و جامع داشتند. او افزود که همکاری بین دو کشور به اساس احترام متقابل صورت گرفته و به هدف قرار دادن جانب سومی تماس نمی گیرد. با گفته او، همکاری چین و روسیه به نفع تمام جهان می باشد. به اساس این قراردادها، بانک‌های چینایی به ارزش 4.5 میلیارد دلار قرضه را به شرکت‌های روسی فراهم خواهد کرد. چین و روسیه با تبادله اسعارشان در 3 سال آینده به ارزش 25 میلیارد دلار توافق کردند. روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی در جهان است و این قراردادها زمینه را برای صدور بیشتر گاز طبیعی روسیه به چین فراهم می کند. شرکت حکومتی نفت روسیه همچنان قراردادی را به هدف تقویت روابط با شرکت ملی نفت چین امضا کرد. شیا هوچنگ، استاد روابط بین المللی در دانشگاه زمنم، می گوید که عقد قراردادها در زمان حساس صورت می گیرد که روابط روسیه با غرب کشیده شده است.
The timings of such meeting is quite sensitive, particularly against the backdrop of the sanctions.
وی می گوید زمان همچو گفته و شنودها بسیار حساس است، به ویژه در پرتو تعذیرات وضع شده از جانب غرب علیه روسیه. این بار به دلایل متعدد این موضوع حساس می باشد. نخستین که دو کشور توافق کردند تا چین روسیه را در ساختن خط آهن سری کمک کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی پس از مداخله مسکو در بحران داخلی اوکراین به روسیه تعذیرات وضع کردند. چین از پیوستن به این ائتلاف خودداری کرده و به جای آن قراردادهای تازه گاز و انرژی را با روسیه عقد می‌کند. ویکتور گاو، مسئول نهاد مسما به انجمن ملی چین در امور بین المللی می‌گوید: رابطه چین و روسیه شاید مهمترین و بزرگترین و موفقترین رابطه بین دو کشور بزرگ باشد، زیرا هر دویشان به یکدیگر احترام دارند و لایقشان را ترویج می دهند و از زمان بروز بحران در اوکراین تقویت روابط بین دو طرف سرعت گرفته است. گاو می گوید در حالی که غرب از مداخله روسیه در اوکراین و نفوذ روزافزون مسکو در شرق اروپا نگران است، روسیه از افزایش حضور نظامی اروپا و آمریکا در منطقه احساس ناراحتی می‌کند. چین و روسیه در ماه می نیز قرارداد 30 ساله گاز را به ارزش 400 میلیارد دلار امضا کردند. صدر اعظم روسیه ابراز امیدواری کرد که میزان تجارت بین دو کشور دو برابر شده به 200 میلیارد دلار در هر سال برسد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و حال می پردازیم به دومین گزارش این بخش. توافقنامه امنیتی دو جانبه که به تازگی بین کابل و واشنگتن امضا شد، بر ادامه همکاری های نظامی امریکا به افغانستان به شمول تمویل، تشخیص و آموزش نیروهای امنیتی افغان تا سال 2024 تاکید دارد. اما باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده صریحاً گفته است که در صورت امضای توافقنامه امنیتی نیز سربازان آمریکایی تا اخیر سال 2016 کاملاً از افغانستان خارج خواهند شد. میرویس رحمانی در مورد ابهام حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 گزارشی دارد که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
At the beginning of 2015, we will have approximately 9,800 US service members in different parts of the country.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر ماه می سال روان میلادی گفت که حدود 9800 سرباز امریکایی تا دو سال دیگر در افغانستان باقی می ماند و همه نظامیان امریکایی در پایان سال 2016 افغانستان را ترک خواهند کرد. او همچنین اضافه کرد که تداوم حضور نیروهای امریکایی در افغانستان مشروط به امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه بین کابل و واشنگتن است. توافقنامه‌ای که در روز دوم کاری اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان میان نمایندگان دو کشور امضا شد. این توافقنامه حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان پس از سال 2014 قانونمند می‌سازد و اساس آن ایالات متحده باید نیروهای امنیتی افغان را تا سال 2024 میلادی تمویل و تجهیز کرده و آنان را آموزش دهد. توافقنامه بر ادامه ای عملیات ضد دهشت افغانی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان تا پایان میعاد توافقنامه یعنی سال 2024 تاکید دارد، ماموریتی که مستلزم حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان است. پس آیا بین اظهارات رئیس جمهور آمریکا و توافقنامه امنیتی در مورد زمان خروج نیروهای آن کشور از افغانستان تناقضی وجود دارد؟ مایکل اوهندل، پژوهشگر ارشد در نهاد پژوهشی بروکینگز، خروج نیروهای آمریکایی و سایر اعضای ائتلاف بین‌المللی را از افغانستان پس از سال 2016 یک اشتباه توصیف می‌کند.
به نظرم تصمیم رئیس جمهور اوباما در ماه می گذشته در مورد خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان طی دو سال آینده یک انکشاف نگران کننده بود و در تناقض با روایت مثبت امضای موافقتنامه امنیتی قرار دارد.
اما استیفن بدل، پژوهشگر سیاست دفاعی در شورای روابط خارجی ایالات متحده می گوید که توافقنامه امنیتی تنها تداوم حضور نظامیان آمریکایی را در افغانستان برای دراز مدت امکان پذیر ساخته، اما ضمانت آن را نکرده است.
اگر توافقنامه امنیتی دو جانبه به امضا نمی رسید، امکان حضور نیروهای آمریکایی پس از پایان امسال کاملا وجود نداشت. به نظرم حکومت آمریکا تصمیم در مورد چگونگی حضور سربازان آمریکایی پس از 2014 را با در نظر داشت وضعیت در عراق و سوریه بازنگری خواهد کرد.
این پژوهشگر آمریکایی در عین حال امکان باقی ماندن نیروهای آمریکایی را در افغانستان پس از سال 2016 رد نمی کند. گروه طالبان اندکی پس از امضای موافقتنامه امنیتی میان مشاور امنیت ملی افغانستان و سفیر ایالات متحده در کابل مخالفت خود را با امضای این سند با انجام موجی از حملات انتحاری بر نظامیان افغان ابراز داشت. کارشناسان میگویند که خروج نیروهای آمریکایی طی دو سال آینده از افغانستان ممکن شورشیان طالب را تشویق به ادامه جنگ کند. به گفته مایکل اوهنلن، هرچند به قدرت رسیدن دوباره طالبان دور از حقیقت است، اما خبر خروج زود هنگام آمریکایان از افغانستان میتواند سبب تقویت صفوف طالبان گردد.
گروه طالبان به پیروان خود و سایر افغانها خواهد گفت که ما نسبت به آمریکاییان دیرتر در افغانستان باقی میمانیم و زمانی که سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شدند، ما دوباره قدرت را در دست میگیریم.
از جانب دیگر، استیفن بدل میگوید که تعیین مهلت برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سبب می شود تا هر گونه تمایل طالبان به انجام مذاکرات جدی با حکومت افغانستان به تعویق بیفتد، چون به گفته او طالبان به این باورند که حکومت افغانستان پس از خروج سربازان آمریکایی سقوط خواهد کرد. ماموریت نظامی ایالات متحده در عراق و افغانستان در سالهای اخیر محبوبیت خود را در میان مردم آمریکا از دست داده است. اما تحلیلگران یکی از دلایل بروز تنش‌های فرقه‌ای و در نهایت ظهور گروه تندرو دولت اسلامی را در عراق خروج نابهنگام نیروهای آمریکایی از آن کشور تلقی می‌کنند. گروهی که نه تنها یک تهدید منطقه‌ای بلکه جهان شمول پنداشته می‌شود. با آنکه بافت‌های قومی، اجتماعی و مذهبی افغانستان نسبت به عراق برای رشد یک گروه تندرو چون گروه دولت اسلامی کاملا متفاوت است، اما فعالیت‌های شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه سبب شده است تا شماری از قانونگذاران آمریکایی از ادامه حضور نظامی دراز مدت ایالات متحده در افغانستان حمایت کنند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
در کشورهایی که تحکیم قانون ضعیف یا وجود ندارد، احترام به حقوق بشر افراد مرتبط به گروه های اقلیت در اکثر اوقات وجود نمی داشته باشد. با وجود آنکه کشورهای اشتراک کننده سازمان همکاری و امنیت در اروپا به تحکیم و تنفیذ قانون تعهد کرده اند، در چندین کشور آن حقوق افراد مرتبط به گروه های اقلیت به صورت متداوم نقض می شود. جیبرین ایت وود رئیس هیئت ایالات متحده در نشست تطبیق ابعاد حقوق بشر سازمان همکاری و امنیت در اروپا و چندین نمونه آن اشاره کرد. در گرجستان قوم گرجی در منطقه اشغال شده توسط روسیه در جنوب اوستیا و ابخازیا به گونه متداوم از حقوق مالکیت و آزادی نهضت محرومند. خشونت ملی‌گرایی و تصفیه قومی که در جریان سالهای 1990 در حوزه بالکان رخ داد، اکنون هم تأثیر زیان‌آوری بر منطقه به جا گذاشته است. برخی از مقامات به گونه متداوم جنایات جدی زمان جنگ به شمول کشتار عام در سپریناکای بوزنیا را نظرانداز می کنند. ایالات متحده از مقامات و شهروندان بوزنیا و سراسر منطقه می خواهد تا به شکل متداوم در بخش مصالحه بین القومی کار کنند. بر علاوه بوسنیا باید فیصله محکمه حقوق بشر اروپایی را در قضیه ستنیچ فنسی تطبیق کند تا به تمام شهروندان صرف نظر از قومیت آنان اجازه داده شود تا در حکومت شامل و در تمام سطوح از آنان نمایندگی صورت گیرد. در نشست حقوق بشر، ادوود همچنان موضوع قانون ملیتی گرایان مجارستان را به بحث گرفت که ممکن نگرانی های بین القومی و فرامرزی را به بار بیاورد. ایالات متحده از مجارستان یا هنگری می خواهد تا اطمینان حاصل کند که فصل بندی تمام نگرانی های آن در قبال اقلیت های مجارستانی در کشورهای مانند اوکراین منصفانه و مؤثر است. اقدامات روسیه در اوکراین یکی از مثال‌های نقض حقوق اقلیت و سوء استفاده از حقوق آنان است. روسیه زیر نام قوم روس در اوکراین حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را نقض کرد. در جزیره کریمیه اشغال شده توسط روسیه، حقوق دینی، زبانی و فرهنگی افراد مربوط به قوم تاتار و حقوق سایر اقلیت‌های قومی و دینی محصور است. مصطفی دزدی‌میلوف و رفعت چوباروف دو رهبر برجسته اجتماعی حق ندارند برای 5 سال به وطن اصلیشان یعنی کریمیه برگردند. اقلیت‌های قومی در سراسر کشورهای سازمان امنیت و همکاری در اروپا باید محفوظ باشد و باید به حق آنان ارج گذاشته شود.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
شنوندگان عزیز، باشندگان ولایت قندهار از کیفیت ناچیز پروژه های سرکسازی در آن ولایت شاکی بوده و میگویند که سرکپای جدید ظرف چند ماه دوباره ویران میگردد و آنها با مشکلات ترانسپورتی شدید مواجهند. تفصیل موضوع را از سید سرور امونی میشنوید.
شهر قندهار مانند شهرهای دیگر کشور در سالهای اخیر و صحت و انکشافی چشمگیری نموده است، ولی شماره ساکنان این شهر از عمل شدن پروژه‌های بی‌کیفیت شکایت دارد. آنها میگویند که سرک‌های داخل و اطراف شهر بعد از مدت زمان کوتاه دوباره ویران گردیده است که مشکلات فراوانی را به بار آورده است و نیاز به بازسازی دارد. آنها از حکومت جدید می‌خواهند که به کیفیت پروژه‌ها توجه بیشتری نماید و نگذارد که پول ملت به هدر برود. این پروژه ها را به قراردادی می دهد، ولی از آن مراقبت صورت نمی گیرد. از این رو مطابق قرارداد عملی نمی گردد و دولت نیز توانایی تطبیق قانون را ندارد. از حکومت جدید تقاضا داریم که این سرک ها را دوباره به کیفیت خوب بازسازی نماید و جلوی مشکلات مردم را بگیرد. مسئولان شهرولی قندهار نیز میپذیرد که شمار از سرک ها قبل از وقت دوباره ویران شده است، ولی آنها دلیل اساسی ویران شدن زودان گام سرک های داخل شهر را ناشی از رفت و برگشت موتورهای باردار میداند. به باور آنها تا حال در این ولایت سرک های بایپاس امار نشده است. از این رو موتورهای باردار که از مرز ایران و پاکستان اموال تجارتی را به ولایت مرکزی انتقال میدهد از مرکز شهر قندهار میگذرد و سرک های شهر صرف برای ترافیک شهری ساخته شده است، برداشت وزن سنگین را ندارد. محمد عمر عمر شهروال قندهار است. در این ارتباط ما مکتوب ها را به مرکز ارسال کرده ایم و اتا احتجاج نموده ایم و از آنها خواستیم که جلوی این مشکل را بگیرد، ولی تا حال هیچ توجهی صورت نگرفته است. آقای عمر اداره مرکزی را نیز متهم نمود که در امار سرک های شهر قندهار هیچ کمک به آنها ننموده است.
شهر سرکان اسم ده شهر ده خلق و بیسولت جلو مات مرکزی حکومت یو پول مغیره.
سرک های شهر قندهار با پول شهروندان ما امار گردیده است و در این مورد یک پول هم به ما کمک نشده است. ولایت قندهار از طریق شهرهای ایراد کابل کشورهای آسیای میانه را با ایران و پاکستان وصل می نماید. با باور مسئولان فواید عامه، به دلیل نبود وسایل کنترل وزن موتورهای باربری، این شهرها و سرکهای داخل شهر تخریب می گردد. سید سرورمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، قندهار.
فشرده خبرها، اولین جلسه مشترک کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان تحت ریاست اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور آن کشور و با حضور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی شام سه‌شنبه در ارگ دایر شد. در بحث امنیت کابینه افغانستان، وزارت امور خارجه را موظف کرد تا هرچه عاجل قراردادهای امنیتی دفاعی امضا شده بین افغانستان و ایالات متحده را به منظور تصویب به شورای ملی ارسال کند. در بحث اقتصادی، سرپرست وزارت مالیه در مورد چگونگی وضعیت ملکیت‌های دولتی به جلسه معلومات داده گفت که تا اکنون در وزارت مالیه به تعداد 8775 باب جایدادهای دولتی ثبت و رجستر شده که در سال روان مبلغ 170 میلیون افغانی عواید از بابت کرایه آن جایدادها جمع‌آوری شده است. یک انفجار قوی در منطقه مزدحم مرکز قاهره شام شنبه 12 زخمی بر جا گذاشت. شورشیان شیعه یمن کنترل یک شهر استراتژیک و بندری را در بحیره سرخ چند ساعت پس از آن به تصرفشان در آوردند که رئیس جمهور آن کشور صدر اعظم جدید را در تلاش بر راضی ساختن شورشیان و آرام ساختن نابسامانی سیاسی منصوب کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که وی به طور عمیق در مورد شهر کوبانی نگران است. کوبانی شهر عمده سوریه است که جنگجویان کردی برای حفظ آن از سقوط به دست گروه دولت اسلامی در تقلا است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خواستار خروج همه نیروهای خارجی از شرق اوکراین شد. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه به وزیر دفاع جدید آن کشور رأی اعتماد داد و به این ترتیب چهارمین وزیر دفاع از زمان پیوستن کریمه به روسیه آغاز به کار کرد. پلیس هنگ کنگ اعتراض کنندگان را در یک شاهراه عمده بیرون دفاتر مرکزی حکومت را بیرون راند و ایالات متحده و روسیه سه‌شنبه به تجدید همکاری به خاطر یک سلسله موضوعات گسترده امنیت جهانی به شمول تشریک استخبارات در مورد تندروان گروه دولت اسلامی وعده سپردند.
شنوندگان شنوندگان عزیز، حال شما را دعوت می کنیم به برنامه سرویس پشتوی رادیو آشنا به میزبانی شافی سردار که تا چند لحظه دیگر محتوای برنامه را به شما معرفی می کنند. لطفاً در کنار رادیوهایتان بمانید و به رادیو آشنا گوش بدهید.